أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بعد از ظهر هست و ما موضوع بحثمون به تکمیل بحث تکبیر رسید. یک تتمه ای از روایت دیروز موند که اون رو تکمیل بکنیم از امیرالمومنین علیه السلام. و فی المرة الثانية، در تکبیر دوم مؤذن اینجوری میگه الله اکبر فانه یقول الله اکبر و اعلا و اجل من ان یعلم احد مبلغ کرامته لاولیائه و عقوبته لاعدائه و مبلغ عفوه و غفرانه و سعته لمن اجابه و اجاب رسوله و مبلغ عذابه و نکاله و هوانه لمن انکره و جحده. اینم تقریبا تا یه حدود نزدیک معنایی هستش که جلسه گذشته در موردش توضیح دادیم. می‌فرماید که خداوند بزرگتر و برتر و باشکوه‌تر از آن است که کسی بداند چه اندازه کرامت برای دوستانش و کیفر برای دشمنانش فراهم کرده است. اونجا در جلسه قبل هم نزدیک به این داشته بود، برای حرفی از دشمنان نبود، بیشتر تعریف بنده بود. و برای کسی که او را و پیامبرش را اجابت کند چه مقدار بخشش و آمرزش و نعمت، و برای آن که او را انکار و نفی کند چه اندازه عذاب و کیفر و خاری در نظر گرفته است. یعنی هیچ کس نه عذاب او رو میتونه بفهمه عمقش چقدر وحشتناکه و نه نعمت او رو کسی میدونه چقدر باشکوه و بزرگ هست. اونقدر هست که فرمود و ما تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیون. خود خدا در قرآن میفرماید هیچ کس نمیدونه ما تعلم و نفسون من قرة اعیون ما اخفی لهم من قرة اعیون. هیچ کس نمیدونه که چه نعمتهای عظیمی براش مخفی شده. مخفی شده یعنی الان هست، میشه دیدش، میشه رفت بهش سر زد، ولی مخفی است. میشه هست الان، ما اخفیه، مخفی شده، مخفی شده برای اونایی که رشد میکنن و به یقین میرسن. کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم. اگر علم الیقین داشتید همین الان جهنم رو میدیدید. برای همین کسانی که سلوک میکنن وقتی که به کشف میرسن و پرده از جلوی کششون کنار میره، اولین چیزی که میبینن جهنم رو میبینن، چون بالاخره ما تو متن جهنم هستیم. الان هممون داریم روی صراط رد میشیم از توی جهنم، بعدن بهش رو میبینن. خب پس قرآن میگه همین الان هم شما میتونید این کارو بکنید، این رو ببینید. نه عذابش رو انسان میتونه بفهمه چقدر عمیقه و وحشتناکه، و نه نعمتش رو. انقدر هست قرآن میگه نمیتونید بفهمید. اگر یه جنین تو رحم مادر بفهمه که دنیا چقدر عظمت داره و چقدر نعمت داره، ما هم تو رحم دنیا میتونیم بفهمیم آخرت یعنی چی، ملکوت یعنی چی، ابدیت یعنی چی. امکان پذیر نیست. فلا تعلم و نفسون، اساساً ظرفیتش رو ما نداریم دیگه. همون که حضرت فرمود اگر یک زیباروی بهشتی در دنیا ظهور بکنه همه میمیرن، یا اگر عطر بهشتی به مشام اهل دنیا برسه همه میمیرن، یا اگر زیبایی از زیبایی های بهشتی رو کسی ببینه همین گونه خواهد بود، طاقت ندارن، عذابش هم همین گونه هستش. در روایت داریم که حضرت ابراهیم علیه السلام به خداوند عرض کرد خدایا من میخوام اون موقعی رو که فرشته مرگ جان کافر رو میگیره ببینمش. خداوند فرمود سخت برات، طاقت نداری؟ او هم اصرار داشت که ببینه. داریم وقتی که ایشون فرشته مرگ رو در حالی که جان کافر رو میگیره دید، بیهوش شد حضرت ابراهیم علیه السلام. وقتی بیهوش آمد گفت اگر خداوند هیچ عذابی نکنه کافر رو مگر همین دیدن فرشته مرگ بسشه واقعا. و وقتی که اصرار کرد که در موقعی که جان مؤمن رو میگیره ببیندش، بازم همین گفتگو بود، بازم وقتی دید و بیهوش شد و باز که بیهوش آمد عرض کرد که اگر به بهشتم نبره خداوند و همین قیافه زیبای ملک الموت رو نشون بده کافی خواهد بود. در واقع همونطوری که قبلا در بحثا گفتم، قیافه ملک الموت با باطن ما تنظیم میشه، یعنی او با باطن ما به سراغ ما میاد و به شکل خودمون هست در واقع. و اساسا ما هر چیزی که در موقع مرگ میبینیم باطن خودمونه، از چهره ملک الموت بگیرید تا نحوه استقبال معصومین علیه السلام موقعی که میان بالا سر ما و تا ورود ما به برزخ، اینها همه چی هستش؟ همه همینطور هست. در همین دعاهای ماه شعبان دارید دیگه شما که خدایا ودر عنی منکرم و نکیرن ور عر عینی مبشرن و بشیرا. خدای من اصلا دوست ندارم نکیر و منکر رو ببینم، تو به من بشیر و مبشر رو نشون بده موقع مرگم. خب حالا برای تکمیل این بحث به مبحثی که در مورد بهشت صحبت کردیم حتما مراجعه بکنند عزیزان، به بحث بهشت. در جهنم خیلی ما صحبت نکردیم، به قول یکی از علما همیشه راجع به بهشت صحبت میکرد، راجع به جهنم حرف نمیزد. یه عده فضول بهش گفتن که تو چرا همش راجع به بهشت حرف میزنی؟ گفت جهنم رو که خودتون میرید ببینید، من بهشت رو که شما نمیبینید میگم براتون. حالا ایشالله که شما میرید بهشت هم میبینید، ولی خواهید دید که از اونچه که ما وصفش کردیم یا قرآن وصف کرده یا روایات وصف کردن بی نهایت زیباتر هستش. فلا تعلم و نفسون، همین که خدا داره میگه خیلی مهمه برای ما، خیلی حجت بزرگیست که تو اصلا نمیتونی تصور کنی اونجا چه خبره از زیبایی خواب و لذت خواب و شادی هایی که اونجا هستش، اصلا نمیتونی تصور کنی. شما نگاه کنید انسان از صراط دنیا رد شه و وارد بهشت بشه، اولین قدمشون الحمدلله الذی اذهبنا عن الحزن ان ربنا لغفور شکور. خدا رو شکر که دیگه غم و از ما برد. وقتی انسان این آخرین قدمش رو میگذاره اونجا وارد سرای جاودانگی میشه، خود بهشت و تنوعش، تنوع آن به آنش یک نکته است، جاودانگیش یه نکته دیگه است. اصلا که انسان تصور میکنه که دیگه از اینجا خارج نمیشه. پس الله اکبر در مورد چی هستش در واقع؟ در مورد بهشت و جهنم هست، یعنی خداوند بزرگتر از اون هستش که ما فهمی از بهشت و جهنمش داشته باشه. بزرگتر از آن هستش که فهمی از نظام آخرتیش داشته باشه. الله اکبر. یه چند تا روایت هستش که در مورد اهمیت فضیلت تکبیر گفتن براتون میخونم. از اولین روایت از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. حتی وقتی اولین روایت یعنی همه روایت هایی که میخونیم از پیغمبر هستش. من نعلی ربی و قال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على محمد و آله. جعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجدا وترابها طهورا وأعطيت لك ولأمتك التكبير وقرنت ذكرك بذكري حتى لا يذكرني أحد من أمتك إلا ذكرك وذكري طوبى لك يا محمد ولأمتك. فرمود خداوند منت بر من نهاده و من گفته که جعلت لك ولأمتك الأرض زمین رو برای تو و امتت مسجد قرار دادم. یکی از قشنگی های دین ما این هست که شما هر جا که میتونید سجده میتونید بکنید، یعنی آداب نداره که حالا هر جا هست شما میتونید سرتون رو پای خدا بگذارید، زود اعتبار و اتصال رو برقرار بکنید. زمین دیگه، زمین همش پاکه، شما الان میخواید نماز بخونید، هر چیزی که وجه الارض باشه روش میشه نماز خون، مگر بشر دست برده باشه توش. و الا شما میخواید بید الان نماز بخونید روی سنگ، نه سنگی که بشر ساخته ها، سنگ طبیعی، روی چمن، روی خاک، روی چوب، هر جا بخواد میتونید سجده بکنید. و ترابه ها طهورا، خاک رو مایه طهارت قرار دادن. شما وقتی که دسترسی به آب نداشته باشید با خاک طهارت میکنید، یعنی پاک میکنید خودتون رو، تیمم میکنید. و عطا کردم به تو و امت تکبیر رو، اینو من دادم بهتون، نعمت عظیمی است که دادم. ببینید تکبیر مثل همین ذکری که خدمتون عرض کردم، همین ذکری که تسبیحات چارگانه از اردوی قبل، آتش دل انسان رو تخلیه میکنه. یعنی گاهی وقتا انسان در اثر ادراک چیزی به قلب انسان وارد میشه که قلبش میخواد آتش بگیره واقعا، باید یه جور اینو خالی کنه دیگه. اگه تکبیر نبود که خدا بزرگتره، دل انسان چجوری میتونست اون انرژی وارد شده به روحش رو تخلیه بکنه؟ یا همین ذکرایی که عرض کردم، گاهی وقتا انرژی زیادی به انسان وارد میشه و باید یه جور این انرژی رو تخلیه بکنه. شما این سبحان الله کل ما سبح الله شیئان، اینجوری میگه تا دلت خنک بشه. و کما یحب الله ان یسبح، اونجوری که خدا دوست داره تسبیح بشه، اینو میگی که دیگه حد نذاری براش. یعنی میخوام میگی من میخوام تسبیح کنم خدا رو، اما نمیتونم بگم سبحان الله سبحان الله سبحان. هزار دفعه که میگم باز این حس تسبیح گویی من، تکبیر گویی من هست و انرژی من نسبت به خدا خالی نشده. باید یه جوری اینو خالیش بکنم دیگه. حسای بی نهایت به من دست میده، انرژی های بی نهایت میاد سراغ من، تمجید های بی نهایت میاد. و خدا واقعا منت گذاشته سر ما که ذکر تکبیر رو به ما داد، منت بزرگی سر ما گذاشته که ما میتونیم با ذکر بی نهایت حسای بی نهایت و قشنگی که به همون دست میده رو تخلیهش بکنیم. الله اکبر. تا میگی آروم میشه نفس، خدا بزرگتر هستش. چون میخوای توصیفش کنی نمیدونی چی بگی، گیر بکنی نمیدونی چی بگی. حتی شما میخواد بگی سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله، باز محدوده. ولی وقتی میگی الله اکبر تمام میشه، راحت میشه انسان. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، تخلیه میکنه نفس رو. بعد حضرت خداوند میفرماد قرن تو ذکر تو رو، یاد تو رو با یاد خودم قرین قرار دادم، نام تو رو با نام خودم قرین قرار دادم، تا اینکه هیچ کس منو یاد نکنه مگر اینکه تو رو هم یاد بکنه. عشقی به پیغمبر داره، خدا اینقدر پیغمبر رو دوست داره که حد نداره میزان محبت خداوند و پیغمبر. که تو قرآن یه جای دیگه خیلی و پیغمبر خودمونی حرف میزنه، ولی امروک به جون تو، آدم وقتی بخواد یکی دوست داره بهش میگه به جون تو، خدا اینجوری به پیغمبر میگه به جون تو. خیلی عزیز پیغمبر، خوشباره کسی پیغمبر رو دوست داره واقعا عاشقانه، خوشباره دلی که برای پیغمبر تنگ میشه. واقعا پیغمبر انقدر عزیز، مهربون، لطیف، شیرین، نمکی هست که نگه خودش هم فرموده من از یوسف هم نمکی ترم، یوسف زیباست و من نمکی ترم، بسیار نمکی، بسیار نمکی و دیدنی. یه بایی وقتا انسان واقعا دلتنگ میشه، واقعا بیتاب میشه در فراق رسول خدا، و واقعا هم یکی از زیبایی های مرگ همین است که انسان به لقاء رسول الله میرسه، به ملاقات پیغمبر میرسه. یکی از زیبایی های برزخ و قیامت و بعد از قیامت همین هست که انسان همسایه پیغمبر باشه و به گونه ای باشه که بتونه پیغمبر رو زیاد ملاقات بکنه، زیارت بکنه. یکی از این راه ها برای این اونس این هستش که انسان همیشه دهانش مترنم به این ترانه باشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد فرمود توبا لک یا محمد و لامتت، خوش به حال تو و امتت. خدا به ما اینا رو گفته. کی اینو میفهمه؟ کی اینو میفهمه؟ یه احمقی که میگه خوش به حال اونایی که مسلمان نیستن، مسیحیان، گناه میکنن، هر کاری دلشون میخواد بکنن آزادن، هر کاری دلشون میخواد محدودیت ندارن، اونمال این بخش داره حرف میزنه. این یا میوان به تمام معناست که داره این حرفو میزنه. این انسان هیچ وقت این حرفو نمیزنه، میگه خوش به حال من، خوش به حال خودم که نماز دارم، خوش به حال خودم که تسبیح دارم، خوش به حال خودم که عبادت دارم، خوش به حال خودم که هر آن صبح تا شب میتونم با خدا و خانواده آسمانی باشم، خوش به حال خودم که هر وقت دلم تنگ میشه برای غیب راه دارم با غیب ارتباط برقرار بکنم. ما واقعا خوش به حالمون هست. و بدا به حال کسی که بمیره و اینو نفهمه و اینو درک نکنه. من کبر تکبیرتن عند غروب شمس علی ساحل البحر رافعا صوته اعطاه الله من الاجر به عدد کل قطره فی البحر عشر حسنات و محا عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات ما بین الدر ما بین الدرجتین مسیرت و ما بین الدرجتین مسیرت و مئت عام بالفرس المسرع. چیکار کرده خدا؟ چیکار کرده؟ به 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 فهمید که هر کس هنگام غروب آفتاب در کنار دریا ساحل یک بار با صدای بلند الله اکبر بگه. چون شما با یه موجود عظیمی در دریا روبرو هستید، از مظاهر عظمت الهی است. النظر الی البحر عباده، نگاه به دریا عبادت دیگه، از جمله عبادت‌های الهی است که انسان بشینه دریا رو نگاه بکنه. خب توی دریا هم که مقدار تو این کلیپ ها دیدید چه خبره، یا من فعل بهاره از عجائبه، یه کسی که عجائب خودت تو در دل دریاها قرار دادی، بعضی از نمونه هاشو دیدیم. خب اگه کسی کنار دریا رفت و یک بار تکبیر گفت، اینایی که دریا دارن از یه خونشون داریم اینجا دیگه، دریا دارن، این خیلی خوبه. خداوند به تعداد هر قطره که در دریا هست 10 حسنه بهش میده. به 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 تعداد هر قطره. این خداست. اینجا باید بگه الله اکبر، برای که هدایاش ته نداره از اینکه اینجوری به بندش برسه. چقدر بندش رو دوست داره. بندش یه بار بگه الله اکبر، خدا چقدر خوشنود میشه از این بنده. و مها انها عشر سیئات، برای هر قطره 10 گناه ازش میشوه، محو میکنه خداوند. و برای هر قطره ده درجه بهش میده. اما چقدر این ده درجه؟ خدا شکر که شما این فیلم ها رو دیدید. بین هر درجه مسیر 1000 سال با اسب تندرو هستش. 1000 سال با اسب تندرو رفتن یه مسیریه، بالاخره ما نمیدونیم الان چقدر میشه با اسب تندرو 1000 سال کسی بره، ولی آسمون رو که دیدیم باورمون میشه یعنی چی. مسیر رو دیدیم، خداوند برامون مخصوصا یه آسمان با این بود گذاشته، چون اگه ستاره ها نبودن ما نمیفهمیدیم آسمون یعنی چی، یه چیزی بالا سرمون میدیدیم، ولی مخصوصا این ابعاد رو گذاشته که ما درکی از عظمت داشته باشیم. ولی خودش میگه و سین سما دنیا به زینت الکواکب، ما فقط آسمان دنیا رو، آسمان نزدیک رو، آسمان اول رو درش برای شما فقط ستاره گذاشتی که هم لذت ببرید، خودش میفرماید، هم مسیرها رو بتونید راحت پیدا بکنید، چون میدونید که ده ها سال، هزاران سال بشر با ستاره ها مسیریابی میکرد تو دریاها ها و جاهای دیگه که میرفته و صحراها با این. الان هم همینطور هستش، الان هم خود ما در دوران دفاع مقدس بسیاری از موارد با ستاره ها شبها بتونستیم مسیر و راه رو پیدا بکنیم، راهنمای ما هستن. و تنظیم عاشقانه عبادات، یکی از چیزهای خیلی قشنگی که در قرآن میگه، میگه ما این بروج و ماه و اینها رو که آفریدیم برای این هست که شما بتونید خوب عبادت بکنید، دقیق عبادت بکنید، صبحتون بدونید که یه، ظهرتون بدونید که یه، مغربتون بدونید که یه، همش با آسمون تنظیم میشه، صبح، ظهر، مغرب، دیگه اصلا هم خدمتتون که برای طلوع آفتاب، قبل از طلوع، همه اینها برای نماز شب، همه اینها رو شما دارید. چقدر زیباست این. به 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 به. این اون مظهریت انسان هست به عنوان خلیفت الله. روایتش براتون بخونن. من حبت وادیان فقال لا اله الا الله والله اکبر. اگه کسی رفت توی سرزمینی، کوهی، دریایی، صحرایی، جایی، کشوری، هر جا که رفت گفت لا اله الا الله والله اکبر، چه اتفاقی میفته؟ ملع الله الوادی حسنات، خدا اون وادی رو پر از حسنه میکنه براش. فلیعظم الوادی بودن او لیسقو، بفهمات فرقی نمیکنه اون وادی بزرگ باشه یا کوچیک، خداوند اون وادی رو براش پر از ثواب میکنه، پر از حسنه خواهد کرد. این الله اکبر که انسان میگه یعنی خداوند عظیمتر از اون هست که انسان ثوابش رو حسابتون حساب کنه، ثوابش رو بشه حساب کرد. الله اکبر از اینکه انسان بتونه پاداشی که با انسان میده، کرامتی که با انسان میده رو انسان بتونه درکش بکنه. باز ببینید، ما کبر مکبرون فی بر ولا بحر الا ملع تکبیره ما بین السماء والارض. الله اکبر، هیچ تکبیرگوی تکبیر نمیگه مگر اینکه خداوند، مگر اینکه تکبیر او فی البر و البحر، فی بر و لا بحر، در دریا و خشکی، مگر اینکه تکبیر او ما بین آسمان و زمین رو پر میکنه، ما بین آسمان و زمین رو پر میکنه. حالا بگو این شبهایی که شبهای آغاز دهه فجر هست، که چه مبارک هم هست این دهه فجر، شما میرید پشت بام تکبیر میگید، تکبیرها رو خیلی با عشق بگید، خیلی اتفاقای مبارکی تو دل انسان میفته که انسان با عشق الله رو فریاد بزنه اینجوری و تکبیر بگه. باز ببینید پیغمبر چقدر تکبیر عظمت داره. اذا کبر العبد سترت تکبیرته ما بین السماء والارض من شيء، وقتی بنده تکبیر میگه، تکبیر او هر چی که بین آسمون و زمین هست پر میپوشونه، ستره میپوشونه. حالا مقایسه رو نگاه کنید، کلمتانه احداهما لیس لها نهایه دون العرش ول اخرى تملا ما بین السماء والارض لا اله الا الله والله اکبر. چرا میرسیم به لا اله الا الله ان شاء الله. میفهمم دو جمله هستن که یکی از آنها را پایانی جز عرش نیست، یعنی تا عرش خدا میرسه ای. و دیگری بین آسمان و زمین را پر میکنه. اونی که تا عرش میره چیه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. و دومی چی؟ والله اکبر. خب حالا یه مقایسه بین تسبیحات هست، نگاه کنید. التسبیح نصف المیزان و الحمد یملأه و تکبیر یملأ ما بین السماء والارض. تسبیح سبحان الله نیمی از ترازوی اعمال هست، نیمی از میزان هست. به 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 به. و الحمدلله اون رو پر میکنه و الله اکبر از زمین تا آسمان رو پر میکنه. می ثوابا رو داره میگه ها، ارزشا رو داره میگه. انسان راحت رد نشیم از کنار این ذکرها که انسان میتونه بگه. از قال العبد لا اله الا الله و الله اکبر یقول الله صدق عبدی لا اله الا انا و انا اکبر. چه حرف قشنگی. وقتی بنده میگه که لا اله الا الله و الله اکبر، خدا چی میگه؟ خدا میگه راست میگه بندم، هیچ الهی جز من نیست و من اکبر هستم و انا اکبر، بزرگتر از اون هستم که وصف بشم. این ذکر ذکرای قشنگیه، چون انسان صدق داره کاملا درش. وقتی میگه سبحان الله صدق داره درش، بگه والحمدلله صدق داره درش، بگه الله اکبر صدق داره، لا اله الا الله هم که میگه صدق داره، ولی یه طرفش منده ربط داره. ممکنه انسان الله الهش خدای نکرده نباشه، ولی گزارش صحیحه، گزارش از یک امر حقیقی بیرونی داره خبر میده به ما. باز ببینید، ما احل محلون قطن الا بشر ولا کبر مکبرون قطن الا بشر. قیل یا رسول الله بل جنه؟ قال نعم. میفهمید هیچ لا محلن یعنی کسی لا اله الا الله میگه، هیچ لا اله الا الله گویی لا اله الا الله نمیگه و هیچ مکبری تکبیر نمیگه مگر اینکه بهش بشارت داده میشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله منظور بهشت فهمود؟ بله بهشت. یه روایت از امام صادق علیه السلام براتون بخونم. سمن الجنت لا اله الا الله و الله اکبر. پاداش بهشت لا اله الا الله و الله اکبر هستش. خب نکته بعد، موضوع بعدی که بخوام بهش بپردازیم ان شاء الله، کجاها تکبیر میشه گفت؟ مواضع تکبیر رو بخوام بگیم، کجا تکبیر میشه گفت؟ مواضعی که وارد شده، البته انسان هر جا دلش بخواد میگه. از هست پیامبر امیرالمومنین از پیغمبر تفسیر الله اکبر رو میپرسه، تفسیر اذان رو. دقت کنید، یا علی الاذان حجت علی امتی و تفسیره اذا قال المؤذن الله اکبر الله اکبر فانه یقول اللهم انت الشاهد علی ما اقول یا امه محمد قد حضرت الصلاه فتهیئوا و دعوا عنکم شغل الدنیا. پس یه جا کجا ما الله اکبر میگیم؟ اولین موردش اذانه، در اذان تکبیر میگیم. خب پیغمبر سوال میکنه امیرالمومنین از پیغمبر که این تکبیر اذان چی هستش تفسیرش؟ فرمود این حجت خدا بر امت من است، الله اکبر. خیلی سنگینه ها، خوب دقت کنید. و تفسیر آن این است که هرگاه مؤذن گفت خدا بزرگتر است، خدا بزرگتر است، بدان وسیله میگوید بار خدایا تو خود بر آنچه میگویم گواهی گواهی، ای امت محمد وقت نماز رسیده است، پس آماده شوید و کار دنیا را رها کنید. حالا اینجا امت پیغمبر دو تا کار میکنن موقع شنیدن اذان، یا کار رها میکنن میرن که خب اون درجات عالی میرسند، که فهمود من تضمین میکنم هر کس نماز اول وقت بخونه به جایی نرسه منو لعنت بکنه، و یا اینکه به موقع تکبیر بی خیال هستند و نماز نمیخونن که سبک میشمارن امر الهی رو. که پیامبر فرمود کسی که امر الله نماز رو سبک بشماره من شفاعتش نمی کنم، من شفاعتش نمی کنم. خیلی حرفه ها، یعنی اون کسی شما میگه من زناکار و شرابخوار و قمارباز و اینا رو شفاعت میکنم قیامت افراد اینجوری رو، ولی یک کسی که نمازش رو تأخیر میاندازه، پشت گوش میاندازه، اینو شفاعت نمی کنم. چون خیلی بی ادبیه که خدا اذان خدا صدا بکنه انسان رو و انسان محل نذاره به دعوت خدا، بیادبی هستش. خب دومین مورد چی؟ موقع نماز هست. لکل شیء صفه و صفت و صلات التکبیرت الاولا، برای هر چیزی خلاصه و گزیده ای، هر چیزی خلاصه و گزیده ای دارد و خلاصه نماز تکبیرت الاحرام، تکبیر اول هست. یعنی همه چیز تو این تکبیر جمع شده، هر چی بخواید تو این هست. معناش که کردیم دیدید دیگه، الان چند روز داریم معناش میکنیم، تازه مختصرش کردیم ما برای شما. چقدر عظمت داشت. همه چیزها تو الله اکبر هستش و اون هر چیزی خلاصه است. خلاصه کل نماز این تکبیرت الاحرام اول هستش. معانیش هم که الحمدلله رب العالمین خوندیم. پس ما باید دقت کنیم به اون نقش محتوایی تکبیر در سایر اذکار و عبادات توجه بکنیم که چقدر محتوای تکبیر تو عبادت‌های دیگه جا داره، راه داره و وجود داره. باز نگاه کنید، لکل شیئن انفتن و ان انفت الصلاه التکبیره الاولى فحافظوا علیها. پیاس پیامبر فرمود هر چیزی آغازی دارد و آغاز نماز نخستین تکبیر است، پس آن را پاس بدارید، یعنی حرمتش رو داشته باشید. حالا یه جای دیگه هم هست که انسان حرمت تکبیرت الاحرام رو باید داشته باشه، نماز جماعته. یه بنده خدایی اومد و پیغمبر گفتش که این همیشه خب سر وقت میومد نماز میخوند. در حرمت تکبیرت الاحرام که در نماز جماعت هست این هستش، آقا تکبیرت الاحرام رو که گفتن همه تو با هم بگید تکبیرت الاحرام. بعضی ها که خب نمیرن یاد بگیرن احکام رو، یا از این به این خانم جلسه یا بی سواد میخورن، یا آقایون جلسه بی سواد میگن حالا باید نیت بکنیم ما. حالا نیت چیه؟ میگه اینجوری کنید، 4 رکعت نماز ظهر میخوانم، اقتدا میکنم به امام جماعت حاضر قربتن الالله. یعنی چی؟ کی گفته ما باید اینجوری بگیم؟ یکی از اون چیزای من درآوردیه گفتن آقا موقع نماز شما باید نیت داشته باشید. نیت یعنی چی؟ یعنی که تو بدونی که داری چی کار میکنی، حواست هست که برای الان شما پاشوید رفتید برای مغرب مسجد یا نماز خونه، امام جماعت استاده میخواد نماز بخونه، پس میخواد نماز چی بخونه؟ مغرب. و شما میدونی که میخواد نماز بخونه، درسته؟ این شد نیت. برای همین فقها تو رساله ها آوردن حتی نیت به قلبم لازم نیست گذرونده بشه. که میگم دیدی بعضیا حالا آقا الله اکبر گفته داره میرسه ولزداری، هنوز اینجوریه، این داره نیت میکنه، یعنی میخواد حس بگیره. این باعث میشه انسان خیلی فیوزات از دست بده، یه جسارتی هم به نماز پشت سری هست، بالاخره اونم میخوان تکبیرت الاحرام بگن. آقا وقتی که وایسادید نماز تا آقا گفت الله اکبر همه بلا فاصله بعد از الله اکبر آقا میگن چی؟ الله اکبر. حالا الله اکبر هم گونه های مختلف هست، ولی اونی که وارد شده اینه. شما وقتی دستتون افتاده، وقتی که آقا الله اکبر میگه، الله اکبر تو اینجوری باشه، از زمانی که دستتون افتاده شروع کنید بگید. حالا بعضیا اینجوری میگن یا بعضیا اینجوری میگن، نه همین دست از زمانی که دستت افتاده الله اکبر رو باید یه جوری با امتداد بگی که دستت بره و برگرده. ببینید الله اکبر، اینجوری که وقتی گفتی اکبر دستت دیگه رسیده باشه به کجا؟ به پایین. این اون شیوه صحیح تکبیر گفتنه. خب دی آقا شروع کرد، اینو از دست ندید، چون آقا وقتی شروع کنه بسم الله الرحمن الرحیم، به پیغمبر گفت من یه بسم الله عقب افتادم چیکار کنم از نظر ثواب؟ پیامبر گفت اگه این کوه ابو قبیس، کوه ابو قبیس اونا تو مکه رفتن دیدن، همشو طلا داشته باشی انفاق کنی دیگه نمیرسی به ثواب بسم الله الرحمن الرحیم جماعت. ببینید ما چقدر فیوزات از دست میدیم. حالا میریم تو برزخ، برزخ شوخی نیست، این امتداد آسمون رو شما نگاه کنید، باید پر اینو شما ثواب بکنید، چون خونتونه دیگه، تاریک نباشه، نورانی باشه، روشن باشه، باید روشن باشه. الان شما نگاه کنید اگه دو تا از این چراغایی که اینجا روشنه، اینجا الان تقریبا تاریکه، خیلی روشن نیست. اگه یکی دو تا این چراغا تو اتاق شما روشن باشه، خونه شما روشنه، ولی اینجا چون فضا خیلی بزرگه، یه ده 15 تا 20 تا روشنه ولی هنوز کامل روشن بله نیست. پس ما نور ببریم با خودمون، اونسی که خیلی نیاز داریم تو برزخ بهش نوره، و کم نیاریم یه موقعی خدای نکرده. حالا بگه اینقدر ثواب داره، اینقدر نمیدونم خداوند درجه میده، نمیدونم. برزخ یه چیز عظیمیه، یه چیز عظیمیه. آه من قلت الذات و طول الطریق، آه از کمی توشه و طولانی بودن راه. یه چیز عظیمیه برزخ. شما نگاه کنید، من اینجا رو نگاه کنید، بود و نگاه کنید در مقابل رحم مادر. حالا وقتی یه کسی میخواد وارد یه همچین فضایی بشه و این فضا مال او، زمین آخرتی اوست، اگه همه شورزار و نمیدونم لجنزار و تیغزار و این چیزا باشه، چجوری میشه اصلاحش کرد؟ پس باید نورانی کنیم، ما باید اونجا رو اصلاح بکنیم، زمین آخرتی خودمون رو و زمین ابدی خودمون رو باید اصلاح بکنیم. نیاز به نور داریم. نماز جماعت انشالله خونده شد، چی؟ همه با هم چی؟ الله اکبر. خب فحافظو علیها، محافظت کنید به تکبیر. هشام ابن حکم هست رحمت الله تعالی علیه، میگه از امام کاظم علیه السلام پرسیدم که قلت له لأیه علت انصارت تکبیر و فی الافتتاح سبع تکبیرات افضل و لأیه علت یقال فی الرکوع سبحان ربی العظیم و بحمده و یقال فی السجود سبحان ربی الاعلا و بحمده. چقدر سوال قشنگیه. یک، سه تا سوال کرده. یک، چرا هفت تا تکبیر گفتن فضیلت داره در نماز، فضیلت بیشتری داره؟ دو، چرا ما در رکوع سبحان ربی العظیم میگیم، در سجده سبحان ربی الاعلا میگیم؟ ببینید سه تا سوال فوق العاده زیبا و مهم و کلیدی. قال یا هشام ان الله تبارک و تعالی خلق السماوات سبعا و الارضین سبعا و الحجوب سبعا فلما اسری بالنبی و کان من ربه کقاب قوسین او ادنا رفع له حجاب من حجوبه و کبر رسول الله و جعل یقول الکلمات التي تقال في الافتتاح فلما رفع له الثانی کبر فلم یزل كذلك حتى بلغ سبع حجوب و کبر سبع تکبیرات لتلک العلت یکبر فی الافتتاح فی الصلات سبع تکبیرات. دلم نمیاد روایت رو همینجوری فارسی بخونم براتون، تو این تیمونن و تبرکن من دوستم متن اصلیم که حضرت فرمودن براتون بخونم. میفهمد که خداوند آسمان رو هفت تا آفرید و زمین رو هفت تا و حجاب ها رو هم هفت تا. شبی که خداوند پیامبر رو به اسریه یعنی شبی که پیامبر رو به معراج برد، شب لیلت و اسرا به عبدهی سیرش داد به معراج و تا یک قدمی بلکه کمتر از آن به پروردگارش نزدیک شد. این یک قدمی یا کمتر یه سیر معنوی هست، مقامی داریم در عرفان. خدا کنه اشاره مباحث احیا چیز اردوی ما برسه به این جور حرفا که بتونیم اینا رو توضیح بدیم براتون انشالله، که مقام قاب قوسین چیه و مقام ادنا چی هستش. این بحث خیلی شیرین و دلکشی داره واقعا از حقایق عالم که اینا چی هستش. فکان قاب قوسین او ادنا، نزدیکتر از یک همان، نزدیکتر از یک قدم شد به خدا. خب این آیه قرآن ها. حالا اینجا می فهمد که یکی از حجاب ها برایش کنار رفت، لذا پیغمبر تکبیر گفت. تا حجاب کنار رفت چی شد؟ تکبیر گفت. اینو به ما یاد میده که اگر چیزی برای ما روشن شد، حجابی کنار رفت، مفهومی رو فهمیدیم، درکی پیدا کردیم، به خاطر چی بگیم؟ بله؟ الله اکبر. یعنی من فهمیدم، ولی خدا بزرگتر از این حرف هاست و شکر کنیم خدای الهی رو. خب و شروع کرد به گفتن کلماتی که در آغاز نماز گفته می شود و چون حجاب دوم برایش کنار رفت، کنار زده شد، باز تکبیر گفت پیامبر. فلما رفع الثانی، دومی که کنار رفت، پیامبر تکبیر گفت و همینطور تا کنار زده شدن هفت حجاب هفتم هم که کنار رفت، پیامبر هفت تکبیر گفت. و به همین علت در آغاز نماز 7 تکبیر گفته می شود. چقدر شورانگیز این نماز. اونایی که نماز می خونن و بلدن نماز بخونن اینجوری هستن. ما وقتی خدمت بعضی از اینایی که نماز می خونن رسیدیم، هست که انسان وقتی که تکبیر میگه با هر تکبیر حجابی براش کنار میره و تمام نماز رو مثل پیغمبر در محضر میخونن. اینا تمام نمازشون رو مثل پیغمبر در محضر میخونن. به به، چقدر قشنگه این تکبیرات. و تکبیر چه نقش زیبایی در پرده دری، پرده های حجاب داره برای انسان. خب در مورد که چرا در رکوع سبحان ربی العظیم میگیم و در سجده سبحان ربی الاعلی، انشاءالله ساعت بعد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.